أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث اقتضا و ثمره قول به اقتضا تمام شد. بحث بعدی در زیر بحث ترتب و امکان ترتب است. در مباحث زیر که از مباحث مهم علم اصول است و از مستحدثات اصولی است، اصول شیعه است، در بحث مباحث الفاظ عمده مباحثش از مستحدثات، سه بحث مهم در حقیقت هست، در سه فصل بحث میشه در مباحث. فصل اول همین بحث از این بوده که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام، ضد خاصش هست یا نیست و چه ثمره ای داره، این فصل گذشت. هر سه بخشش گذشت، هم ضد عام، هم ضد خاص، هم ثمره قول به اقتضا. بحث دوم بحث ترتب است، آیا امر به دو ضد هر دو با هم ولی به نحو ترتب، یکی مشروط باشه مثلا به ترک دیگری، معقول است یا معقول نیست، این هم یک بحث مهم نیست، ازش تبدیل میشه به بحث ترتب یا امکان ترتب. بحث سوم که شاید از نتایج همون بحث دومه، بحث تزاحم است و احکام تزاحم. در مواردی که بین دو واجب یا دو تکلیف تزاحم پیدا میشه، مکلف نمیتونه هر دو رو انجام بده، بنابر امکان ترتب، بنابر عدم امکان ترتب، چه احکامی داره اونجا؟ این هم فصل سه، این سه فصل سه بخش مهم مباحث ضد است. فصل اول گذشت، فصل دوم بحث ترتب است. بعد در امکان ترتب، مقصود از ترتب هم واضحه، یعنی به هر دو ضد امر تعلق بگیره ولی به یکی یا به هر دوش یا اقلا یکی از این دو امرها مشروط باشه، ترتبی باشه، مطلق نباشه، یعنی مجهولش اون وجوبی که مثلا از این امر نشأت میگیره یک وجوب مشروطه نه وجوب مطلق. امر به مثلا اداره نجاست از مسجده و امر به صلات مشروط به ترک ازاله است، یعنی ازاله رو ترک کردی اقلا نماز رو بخون. آیا این چنین دو امری به ضدین که هر دو مأمور به باشن، مکلف هر کدوم انجام داد مأمور به بالاخره، معقوله یا معقول نیست؟ واقعا اینجا اگر یکی مثلا اهم بود میگن اون امرش مطلقه، یکی نه اهم نبود، مهم بود، کمتر بود اهمیتش، میگن امرش مشروطه. اگر متساویین باشه میگن هر دو مشروطن، دو تا امر ترتبی، ترتب از دو جانبه، ترتب از جانبه اینه که اینه. حالا تو بحث ترتب تفصیلاتش هم میاد، پس مقصود از ترتب اینه که امکان امر به هر دو زد ولی یکی از دو امر یا هر دو امر اگر متساویین باشن به نحو مشروط باشه، به نحو ترتبی باشه، مترتباً بر ترک دیگری باشه. و مقصود از ترتب، ترتب زمانی نیست، ترتب شرطی است، ولی زمانشون یه زمانه، اینم باز بحثش بعداً خواهد آمد که این ترتب شرطی مستلزم شرط متأخره یا شرط مقارنه، با شرط متقارن مقارنم جوره. این همه اون مکاتبی که تو تفصیلات بحث امکان ترتب به مناسبت بهش توجه میشه. اینجا اصلش تعریفش میخواییم بکنم. پس امر ترتبی که میگیم مقصوده نیست که بعد از اینکه این تکلیف اول مثلا ساقط بشه به اسیان و به زوال وقتش مثلا ما بیم اون امر دوم رو انجام بده، این مقصود نیست، این معناش تضاد نیست اصلا، چون زده این در دو زمان تضادی بینشون نیست، بلکه در همون زمان اول که زمان امر اوله، امر دوم به ضد دوم هم باشه ولی به نحو ترتبی، به نحو مشروط. پس مسئول از ترتب مشروطیته. خب بحث شده در امکان تلطف و امتناع تلطف و از برای اینکه جهات و حیثیات این فصل دوم که از مهمات مسائل ضد مشخص بشه، باز بحث تلطف هم در جهاتی گوناگونی 7-8 جهت لازم تنظیم کنه. جهت اول ثمره و غرض از این بحثه. ثمره این بحث ترتب، امکان ترتب چیست؟ چه غرضی را اصولیون دنبال کردن از این مطرح کردن بحث امکان ترتب، امر به هر دو ضد نحو ترتبی؟ این جهت اول از بحث. معمولا اصولیون ثمره این امکان ترتب را تصحیح عبادتی قرار دادن که مثلا در موارد تزاحم عبادتی مزاد میشه، ضد یه واجب دیگری، واجب اهم قرار میگیره. مثلا کسی از تشنه است، نیاز به آب داره، واجب بهش آب رو بدن، این آقا آب رو داره ولی عوضی که به او بده واجب به او بده، حفظ نفسش کنه و این آب وضو میگیره و میخواد نماز بخونه، آیا این وضوش درسته، مأمور به یا نه درست نیست؟ حج مستطیع، حج استطاعتی برش واجب شده، حج برای واجب شده، میاد نائب میشه از دیگری، اجیر میشه، حج نیابی دیگری رو انجام میده، این حج نیابیش درسته با اینکه این مأمور به حج از خودشه؟ یا نذر کرده کربلا بره مثلا عرفه، مخالفت میکنه، از این که بره کربلا میره حج مستحب انجام میده، یا اینجا این عبادتی که شده ضد یک واجب اهم یا واجب فعلی، این عبادت آیا یقع و صحیحا یا این رو ثمره قرار دادن؟ بحث ثمره و غرض از این بحث را تصحیح عباداتی که مزاحم با یه واجب دیگری است. بعد هم بحث کردن برخی وقت چگونه این ثمره قرار دادن روشنه. گفتم اگر گفتیم میشه امر به ضد این بشه، هم امر بشه به حفظ نفس محترمه و دادن آب به او، هم امر بشه به نماز با وضو، یعنی امر به وضو بشه مثلا، ولی مشروطن به ترک اون، عصیان اون، و اگر اینجوری دو تا امر ممکن باشه، این درسته عصیان کرده از اینکه نداده آب رو به اونا، ولی وضو گرفتنش باید آب درسته، چون امر به وضو داشته به نحوه ترتبی، که اگر عصیان کردی اون واجب دیگر را، این رو انجام بدیم، این رو انجام بده، این مأمور به بهتر این که نه آب به او بده نه وضو بگیره، آب بریزه مثلا. امر به وضو گرفتن علا تقدیر عصیان مثلا دادن آب به اونجایی که واجبه بده، این امر هم داره، حالا که داره پس نمازش با وضوش صحیحه. اونجا هم همینجور حج واجب خودش مکلفون بهش مستطیع شده، ولی اگر عصیان کرد و انجام نداد حج خودش رو، خواست حج نیابتی، حج اجاره‌ای، اجیر شد از طرف کسی دیگری، اونم میشه صحیح برن به ترتبی. اگر عصیان کردی این رو، او رو انجام داده، اونم مأمور به. یا زیارت کربلا واجب بوده، به نظر برش روز عرفه بده، خواهی عصیان کردی نرفتی ولی یه واجب دیگر رو انجام دادی، اونم مأمور به به نحو ترتبی. اگر او رو عصیان کردی رو انجام بده. این امر ترتبی در اینجا بنابر امکان ترتب ثمرش صحت عبادتی است که مزاحم با یه واجب اهم قرار میگیره. اما اگر وارد شدیم به عدم امکان ترتب، گفتیم ترتب ممکن نیست، پس این واجب، این عبادت نمیتونه مأمور به مأمور به باشه، نه به امر وجوبی نه به امر استحبابی فرق نمیکنه، نمیتونه مأمور به باشه، چون امر طلب ضدین امر به ضدین با هم قابل جمع نیست، بنابر عدم امکان ترتب، پس بی امر خواهد شد. بی امر که شد، عبادت بی امر هم لا یقع صحیح، همون بحثی که قبلا گفتیم. ملاک چون ملاک قابل احراز نیست، از راه ملاک مثلا عبادت رو درست کنید، با سقوط امر و عدم امکان امر، بنابر عدم امکان ترتب، امر ساقط میشه. امر که ساقط شد، دلیلی بر ملاک هم نداره. عبادت یقع و فاسدن لا یقع و صحیح، بالاخره مصداق مأمور به قرار نمیگیره. این ثمره ای که ذکر کردن. بعد بحث کردن که آیا این در واجبه اینه موسعین، اگر دو تا واجبی که با هم حالا هر دو مأمور به میخواد باشه، هر دو موسع باشه و هر دو موقت باشن، به وقتی که واسعه هر دو رو جا میگیره، اونجا که اصلا تضاهمی نیست، در او بحث نکردن. اینجا بحث کردن که اگر احد الواجبین، اون واجب احد الواجبین مزیق بود که اهمه، دیگری که اون عبادت هست مثلا مأمور به میخواد باشه، اون موسع بود. جایی که این عبادتی که مأمور به موسعه، اگر موسع بود و یک فرد از افراد این واجب موسع مزاحم بود با اون واجب اهم، مثل مثالی که در بحث قبلی داشتیم، امر به ازاله نجاست فوریه، مزیقه، ولی اول وقت داخل مسجد شده، دیده که مسجد مثلا حجیز شده، باید تطهیرش کرد. امر به نمازش موسعه. اینجا بحث شده که اینم داخل در تضاهمه یا داخل در تضاهم نیست. این همون بحثی است که مرحوم محقق ثانی کرد با مرحوم شیخ بهایی، یه بحث دیگری نیست. اینه اینجا باز تکرار کردن که وجهی برای تکرارش نیست. علتش هم اینه که مرحوم میرزا چون اونجا گفت که این امر به جامع که موسعه، اگر متعلقش همون جامع صرف وجود بود، جامع صرف وجود با امر به ازاله در این وقت فوری در وقت اول، اینا بینشون تضاهمی نیست، چون جامع موسع به ما هو موسع قابل جمعه، با این تضاهمی نیست. ولی چون مرحوم میرزا اونجا اشکال کرد و گفت این امر نمیتونه رو جامع بمونه، به طوری که شامل این فرد مزاحم هم بشه، شامل فرد مزاحم هم بشه، نمیشه، ولو بدلیه و تأخیر عقلی برگشته به تأخیر شرعی نمیکنه. امر به فرد نیست، امر به همون طبیعی صرف وجود جامعه، ولی چون در متعلقات تکالیف اونجا دو تا بیان داشت ایشون، یکی چون در متعلقات تکالیف قدرت اخذ شده، مقید میشه به حصه غیر این فردی که مزاحمه، جامعه مقید به سایر افراد اون واجب و موسع. یه بیان اونجا بود که گذشت. یه بیان دیگه هم اینجا ایشون اضافه کرده که اونجا هم به مناسبت ذکر شد این بیان، و اون این که ایشون قائل بر این که کل ما استحال التقید استحال الاطلاق. خب گفته شده امر به جامع، ولی بدون اینکه برگشته به فرد کنه، و همون عنوان جامعه، این جامعه نمیتونه اطلاق داشته باشه برای این فردی که مزاحم با وجوب ازاله فوری است. اطلاقش برای این فرد ممکن نیست، چون تقییدش به این فرد ممکن نیست. و از استحال التقیید استحال الاطلاق. پس طبق فتوای مرحوم، نظر مرحوم میرزا، جا گفته شده که چون میرزا از استحال التقیید استحال الاطلاق را قائله، اینجا تقیید این واجب موسع به خصوص این فرد مزاحم محاله، پس اطلاقش هم برای این محاله. پس اینجا نمیتونه امر باقی باشه بر جامعه موسع. حالا که نتونست باقی باشه بر جامعه موسع، باستی مقید باشه به غیر این فرد، پس نسبت به این فردی که در زمان ازاله و از نماز بخواست انجام بگیره، این امر اولی رو نداره. امر به جامع موسع شامل این نمیشه. حالا که شاملش نشد، اگر این رو انجام داد، مأمور به نمیتونه بشه به امر اول، نیاز به امر دوم داریم به این فرد. که این امر دوم به نحو ترتبی اگر امکان ترتب ممکن بود میشه ممکن، پس داخل در بحث ترتب میشه، یعنی میشه تضاحم، اینجا هم میشه از موارد تضاحم. اگر قائل به عدم تقیید اون امر جامع موسع شدی، این از تضاحم میاد بیرون، چون جامع موسع به ما هو جامع بدون تقیید به غیر این فرد، به شکلی که شامل این فرد هم بتونه بشه به همون اطلاق بدلیش، این مزاحمتی نداره با امر فوری به ازاله، ولی باب تضاحم از باب تضاحم خارجه، مثل دو واجب موسع میشه. اما اگر گفتیم که اون امر نمیتونه این فرد را بگیره، یا چون متعلقش خصوص حصه حساس افراد مقدور است و این فرد مقدور نیست، یا چون از استحال تقیید استحال الاطلاق پس برابری اون امر نمیتونه اطلاق داشته باشه برای این فرد. این فرد اگه بخواد مأمور به باشه و مکلف این فرد را انجام داد صحیح باشه، این ضد وجوب فوری ازاله است، چون در همون زمان ازاله است، امر ترتبی میخواد، پس اینم داخل میشه در باب تضاحم. ولی تو بحث شده که آیا اینجور جاها هم از باب تضاحمه یا از باب تضاحم نیست. اگر امر موسع باقی بر طبیعت مطلقه خودش باشه که هیچ شامل این فرد بشه، داخل در تضاحم نیست، چون اون جامع مزاحم نیست با ازاله. اگر داخل نشه، یعنی اون هم واسطی نمیتونه این فرد رو بگیره، منطبقه بر این فرد نمیتونه بشه، چون مثلا از استحالت تقیل استحال الاطلاق، پس نیازی به امر ترتبی داریم برای این فرد. نماز در زمان ازاله میشه از باب تضاحم، یعنی امر بهش، امر تضاحم، امر به ذات خاص به این فرده، اون اطلاق دیگه اینو نمیگیره، یه امر خاص میخواد، یعنی میشه مزاحم با امر به امر فوری به ازاله، داخل میشه در باب تضاحم. این بحث رو هم کردن که البته این بحث قبلا مشخص شد اونجا که هر دو این حرف تمام نیست، یعنی اولا جامعه میمونه بر امر موسع به جامعه میمونه بر جامعیت خودش، چون جامعه بین فرد غیر مقدور و فرد مقدور هم مقدوره که گفته شد، اون حرف تمام نبود، مرحوم این تفسیری که مرحوم میرزا اونجا میداد. اینم که از طرف میرزا گفته شد که ایشون چون میگن از استحال تقیید استحال الاسلام، گفتیم اینم به این شکل درست نیست، استحال تقیید استحال الاطلاق مقابل تقیید، نه اطلاقی که شامل مقید بشه، این هم کجا شرح دادی مفصل، این درسته اونجا گذشت. ولی دا بحث تضاحم فقط همون بحث جاییست که دو واجب فوری باشن، هر دو مزیق باشن در یک زمان، اون میشه تضاحم. اونجا جا امر اول میتونه باشه بر همون جامعه خودش، اگه این فرض رو انجام داد مصداق همون قرار میگه، نیاز به امر ترتبی اینجا نیست، همونجوری که محقق ثانی میگفت. این بحثش گذشت، این بحث اضافی چیز بود. پس مداری ثمره ای که گفتن در همون بحث دو واجب مزیقه که بنابر امکان ترتب هر دو میتونن مأمور به باشن، ولی مثلا یکی مطلق یکی مشروط ترتبی، یا هر دو مشروط و ترتبی اگه متساوی باشه. بنابر عدم امکان ترتب نه، نمیتونن هر دو، یکی از این دو امر واجب ساقط بشه قهرن، و مثلا گفته میشه اگه یکی اهم باشه اون یکی امرش ساقطه، ساقط خشد اگه عبادت بود دیگه مجزی نیست. این ثمره قرار دادن، یعنی باز تو ثمره بیان کردن رفتن تو عبادت و صحت و بطلان عبادت رو ثمره قرار دادن، ولی صحیح اینه که ثمره هم این همون بحثی که اونجا گفتیم، گفتید اینجوری بیا تبیین ثمرات این فنی و دقیق نیست، ثمره کلیتر از اینه، این یکی از آثار ثمرات و ثمرات در حقیقت. ثمره اصلی همون چیزیست که اونجا هم عرض کردیم در ثمره بحث ضد، امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، اینجا هم ثمره رو باز کلی فرض کرد، ثمره اینه که برابر قول به امکان ترتب، ثمره اینه که اگر قائل به امکان ترتب شدیم، موارد تضاحم بین دو واجب دو تکلیف، باب تضاحم بین تکالیف از باب تعارض خارج میشه، یعنی تعارضی دیگه بین دو دلیل امر به هر یک از این ضدین متضاحمین دیگه نیست، چون هر دو دلیل قابل اخذه، تعارضی بینشون نیست، نه بین اصلشون نه بین اصلاحشون، چنانچه بعد خواهیم به تفصیل بیان کرد نقطه این را. اجمالش هم اینه که چون هر تکلیف مقید به قدرت هست خودش عقلا، و در باب تضاد بین و تضاهم بین دو فعل مکلف نسبت به هر یکی از این دو فعل قدرت داره، هیچ کدوم ممتنع به ذات برش نیست، ولی قدرت بر او به اینه که دیگری ترک کنه، یعنی مشروط به ترک دیگری قادره بر اینه، مشروط به ترک با ترک ازاله قادره به نمازه، با ترک نماز قادره به ازاله. پس قدرت هست بر هر کدوم از ده. و چون تکالیف مقید به قدرت هست، وقتی یکی رو ترک کرد موضوع دیگه خود به خود پیدا میشه، وقتی ازاله رو ترک کرد موضوع مقدور شدن امر به نماز که قدرت برش داشته باشه ایجاد میشه، میتونه نماز بخونه مأمور به در این فرض. در فرض اشتغال به ازاله مقدور نیست دیگه نماز، چون مقدور نیست تخصصا دیگه امر به صلات اجرا نمیگیره، چون اون اوامر مقید به قدرت. پس بنابراین تعارضی شکل نمیگیره بین دو دلیل، دلیل دو امر، امر به این ضد و امر به اون ضد. چون در فرض ترک احد هما اون یکی میشه مقدور، فعلی میشه در اون فرض، فعلی شدنش هم برابر امکان و ترتب اشکالی نداره، چون مقید به اینکه اون رو ترک کردی این فعلی شد، این هم امر ترتبیست. ولی دو گفتن علی القاعده است، دلیل خاص چه میخواهید. در فرض اشتغال به اون واجب اهم که مثلا ازاله تطهیر مسجد باشه، ازاله نجاست از مسجد باشه، اون مقدور نیست دیگه در این فرض، چون مقدور نیست دیگه امر نداره از باب اینکه شرطش مرتفع شده. پس بنابراین تعارضی هیچ وقت شکل نمیگیره بنابر امکان ترتب. اما اگه گفتیم نه ترتب معقول نیست، یعنی حتی مقیدن به ترک ازاله امر به نماز ممکن نیست، حتی به نحو مشروع. پس در فرض ترک ازاله که نماز میشه مقدور، بازم امر بهش ممکن نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه از اطلاق امر باز دست بکشه، یعنی اطلاق امر میشه معارض. اطلاق امر به نماز در جایی که قادری بر نماز کجا؟ ترک کنه ازاله را، قادری به نماز اینجا، این امرم ممکن نیست بنابر چه، این همون امر ترتبی است، این امرم میشه ممتنع بنابر امتناع ترتب. پس اصل امر رو باید ازش دست بکشیم، اصل امر به نماز رو باید ساقط بدونیم، چون نه به نحو مشروط میتونه باشه نه به نحو مطلق، بنابراین میشه تعارض. پس در حقیقت ثمره اصلی که ثمره بسیار مهمی است این است که بنابر امکان ترتب، تداهم خارج از باب تعارضه، به بیانی که گفتیم و تفسیرش بعد به دقت آدم هست که اشکالاتی هم برش شده اون اشکال باید پاسخ داده بشه. بنابر امکان ترتب، باب تداهم بین تکالیف، هیچ گونه تعارضی بین دو دلیل دو تکلیف متظاهر با هم نیست، یعنی اینا نه اصلشون با هم متعارضه نه اصلاحشون، به تعمیق و تحلیلی که بعد مفصل خواهیم بود که اجمالش هم اشاره کرده. اما اگر قائل به عدم امکان ترتب شدیم، قائل به امتناع ترتب شدیم، حتی امر در فرض ترک دیگری که مقدور این در این فرض نمیشه این امر، چون این همون امر مشروط دیگه، امر مشروط به مقدوریت که به ترک اون یکی این مقدوریت هست، این هم محاله. حالا که محال شد واسه این اطلاق امر که اینجا نمیگیره، هر مقدورش هر امری فرض مقدور بودن و متعلقش رو میگیره، اینم میشه محال. یعنی دلیل امر به ازاله در اون فرضی امر به صلات در اون فرضی که مقدوره اینم نمیتونه ثابت باشه، اینم میشه ممتنع مخالف با دلیل امر به او، متعارض با اون امر به مثلا اون واجب ازاله که اهمه، این اطلاق اهم میشه معارض با اون اطلاق. باب تضاهم داخل در باب تعارض میشه، وقتی داخل در باب تعارض شد دیگه احکام باب تعارض رو باید پیدا پیاده کنیم بر دو اطلاق دو دلیل یا دو دلیل دو امر به متزاحمین و ضدین، که احکام باب تعارض و احکام باب تزاحم فرق میکنه. احکام باب تزاحم بعدا خواهدم از اون بحث تزاحم ترجیح به اهمیت و احتمال اهمیت و ما له بدل لیس له، این حرفاست که اونا هم مرجحات عقلی است، عقل حکم میکنه به اونا، مثلا یعنی منشأش حکم عقله، اگر تأخیری تو شرع ایجاد دلیل شرعی ایجاد کنه از باب حکم عقله، به خلاف اینجا تعارض بین ادله اگر داخل در تعارض شد با تزاحم، یعنی اطلاق احد و دلیلین برای مورد تزاحم با دلیل دیگر معارض شد، که از احد الاطلاق رو باید ازش رفعیت کنیم از حجیتش، و احکام باب تعارض باید استفاده کنیم. احکام باب تعارض دیگه احکام جمع عرفی و تقدیم مثلا عقب دلیلین بر از احد دلیلین در مقام دلالت دیگه رفتی به خود حکم نداره که ملاکش اهم مهم فلانه دیگه. واسه لسان دلیل اگه یکی از این دو دلیل اخص بود مثلا از دیگری اهم بود، اخص مقدر بر اهم، حتی اگر او را اهم باشه این تخصیص میزنه برو. یکی مثلا به عموم لفظی بود، دیگری به اطلاق مقدمات حکمت بود. اگه گفتیم عمومات لفظی مقدم بر مقدمات، این مقدم میشه بر او. اگر نه متساویه بودن تعارض میشه، تساقط میشه، تساقط میکنه، حتی اگر یکی اهم بود، چون اصل ثبوتش مشکوکه. این اصلش نفی میکنه با تعارضی که شکل میگیره احد و متعارضین، اصل دیگری نفی میکنه، اصلا نیست، نه ملاکش هست نه خود، چون باب تکاذب دیگه، باب تعارض باب تکاذب دو دلیله. وقتی تکاذب شد یعنی اصل اون ملاک اصلا معلوم نیست، هستی نشه میگه اون نیست، وقتی این اقوا بود دلالتش این مقدم میشه. اگر هم اقوا نبود یا قرینه نبود، اخص نبود، متساویین بودن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، هر دو هم ساقط میشه، مگر از اجماعی چیزی خارج و خارج از بحثه. پس بنابر امکان ترتو از باب تعارض خارجه، هیچ گونه تعارضی بین دو دلیل نه اصلشون نه اطلاقشون نخواهد بود، به بیانی که بعد به تفصیل خواهد آمد و اجمالش گفتی. احکام باب تزاحم جاریه، گونام احکام مثلا عقلی بس خواهیم بود در هم فصل سوم. اگر قائل به امتناع ترتب و عدم امکان ترتب شدید، وقت دلیلین امرین به دو زد و کل باب تزاحم داخل میشه در باب تعارض، چون دیگه اون یکی از این دو امر باید از بین بره، ساقط باشه، نمیتونه هر دو باشه، نه مطلقا نه مشروط به ترک دیگری، و این معناش تأیید امره، چون امر در فرض مقدور بودن متعلقش که همین فرض مشروطه اطلاق داره، یقینا اونجا رو میگه هست، خب این وقت اطلاق داره اضافه باید ازش رفعیت کنی، این میشه معارض، این اطلاق میشه معارض با اطلاق اون امر اهم. وقتی شد معارض احکام به تعارض باشه که سیاده کرد دیگه، چون تعارض یعنی تکازو، این میگه اون امره نیستش از در اینجا، اونم میگه این امره نیستش، چی شد؟ تکازو. تکازو که شد میگه بحث اهم و مهم درش دخالتی نداره، دو دلیل ممکنه یکی ترخیصی باشه با دلیل الزامی تکازو کنه تعارض کنه، مثل دلیلی که بگه این جایزه و بگه حرامه و نشون عموم منوشه خود در مورد اجتماع تساقط میگه، میگه اون حرمت داره مقدمه بر جواز، چون دیگه بحث تعارض بحث تکازوبه. وقتی تکازوب بین دو دلیل شد هم دیگه رو تکفیر کردن، قواعد باب تعارض باید پیاده کرد، و اگر اون قواعد غیر از قواعد باب تزاحم مباینه با اون رفتی به اون اطلاع خیلی جاها اونی که اگر باشه مهمه نه اهم مقدم میشه دلالتش بر اونی که اگر باشه اهمه، چون در اصل بودنش میشه اختلاف، اون میگه نیست اون میگه هست، معنی تعارض اینه دیگه، تکازوبه. با احکام باب تعارض فرق میکنه با احکام باب تزاحم، و آثارش هم فرق میکنه، ثمراتش هم فرق میکنه. نه خیر حالا میگیم چرا چرا بوده من امتیاز این دو ثمره رو بیان کردن، که این ثمره کلی رو بیان کردن، امتیازاتی داره بر اون ثمره جزئی که آقایون بیان کردن. یک امتیازش اینه که اون ثمره نتیجه اینه، متولد از اینه، یعنی اگر تعارض شکل نمیگرفت بین دو دلیل، اطلاق دو دلیل بنابر به ضد این امر به ضد این، بنابر امتناع ترتب و عدم امکان ترتب، اگر تعارض شکل میگرفت اون ثمره در کار نبود. چرا میگیم اگر عبادت بود باطله؟ چون امرش ساقطه. چرا امرش ساقطه؟ چون تعارض هست. اگر تعارض نباشه که امرش ساقط نیست. پس در حقیقت اولا امتیاز این جور ثمره بیان کردن در اون ثمره‌ای که مشهور گفتن اینه که اون ثمره مشهور متولد از اینه، معلول اینه، تا این تعارض نباشد بنابر عدم امکان ترتب، تعارض شکل نگیرد و این امر به مثلا نماز و عبادت ساقط نشود، نوبت به اون ثمره نمیرسه. پس همون اصلشو بگیم، چرا فرق گرفتیم؟ اصل ثمره است، این یکی از آثار این ثمره است، ثمره است و ثمره است، این اولا امتیاز اول. امتیاز دوم اینه که اون ثمره هم همیشه اونجوری نیست. صحت عبادت بنابر امکان ترتب چون امر هستش، بطلانش برابر عدم امکان ترتب چون امر ساقط میشه، این بطلان برابر عدم امکان ترتب چون امر ساقط میشه حتی به نحو مشروط و ترتبی، این همیشه اینجوری به تنهایی کافی نیست برای اینکه بگیم پس عبادت باطله. چون اگر کسی قائل شد که بله امر ساقط میشه ولی ملاکش رو میتونیم اثبات کنیم، احراز کنیم از راه مدلول التزامی یا از راه اطلاق ماده، بازم صحیح عبادت با قصد امر، با قصد ملاک نه قصد امر، امر ساقط شده ولی ملاک رو اگر تونستیم احراز کنیم باز عبادت صحیح میشه. تعارضه که ثمره ماست هستش، امر ساقط شد ولی صحت بطلان عبادت نیستش، چون ممکنه بتونه ملاک رو ثابت کنیم از راه مدلول التزامی یا از راه اطلاق ماده. پس این ثمره مشهور که ذکر کردن، این یه مقدمه دیگر هم لازم داره. مجرد این که ترتب ممکن نیست، پس امر مشروط ترتبی ممکن نیست، پس عبادت اگر بود باطله، این فرض به اون پیش نمیخوره. مگر یه مقدمه دیگری هم اضافه کنیم و اونی که ملاک رو نتونیم احراز کنیم به دلالت التزامی یا به دلالت به اطلاق ماده. پس بنابراین اون ثمره در حقیقت همه جا نیست، به خلاف این همه جاست. البته چه خیلی قائل شدن به این آقا اینجا که دیگه مبغوضیت نداریم، اینجا خیلی قائل شدن که دیگه اگر ملاک ثابت شد محبوبیتش هم ثابت میشه، همه چیز درست میشه دیگه، قابل تقربه، چیز نداریم. چطور خیلی قائلن به ملاک؟ مرحوم صاحب مرحوم عراقی و دیگران قائلن دیگه مدلول التزامی حجت، اتفاقا همینجا گفتن حجت همین جاها در مورد تضاهم به ملاک به اطلاق ماده و به مدلول التزامی، اونایی که تبعیت را قائل نیستن قائل شدن. پس بنابراین ما یه مقدمه دیگه هم میخواییم برای این ثمره مشهور که بگیم اون مبانی کسانی که ملاک را ثابت میکنن، احراز میکنن از راه مدلول التزامی و عدم تبعیت مدلول التزامی از مطابقی که خیلی قائل به این انجام نیست که قائل نداشته باشه از اصولی از کردن برای صاحب آوازی ها قائل، دیگران قائل هست. خب یا اطلاق ماده را که میرزه همینجا گفته با این اثبات ملاک کردن و صحیح عبادت حتی برابر عدم امکان ترتب به خلاف تعارض. تعارض علی کل حال بینشون مدلول امر، مدلول اولیش امره نه ملاک، او معارضه، امر نمیتونه باشه. پس اینم امتیاز دوم. امتیاز سوم اینه که از این بحث تعارض اهمه از بحث عبادی. عبادی هم نباشه توسلی هم باشه واجب این تعارضه هستش. یعنی اگر واجب عبادی شد، اگر واجب توسلی شد، دیگه این ثمره هر آقایون در ضد عبادی گفتن، توسلی دیگه آره نکردن در بحثشون. شاید هم علتش اینه که مثلا توسلی قصد قربت نمیخواسته، قصد امر نمیخواسته، ممکنه ملاک احراز بشه کافی باشه این. ولی ثمره ای که ما گفتیم تعارض فرق نمی کنه، احد و زدین که در زدین عبادی باشن یا هر دوشون توسلی باشن بازم همون جوره، یا هر دوشون تعبدی باشن، تعارض بین دلیل دو امر شکل میگیره. وقتی شکل گرفت توسلی هم باشه اطلاق امر دیگه اطلاق نداره. اگر ملاک رو تونستیم احراز کنیم و از باب ملاک میشه مجزی، نتونستیم احراز کنیم توسلی هم دیگه مجزی نیست، باید یه فرد دیگر رو انجام ده. اینم ثمره فرق امتیاز سوم این تفصیل، یعنی تبیین ما از برای ثمره کلی. و امتیاز چهارم که از همه امتیازات مهمتره اینه که همون نکته ایست که در بحث گفتیم، بنابر عدم امکان ترتب بین دو دلیل میشه تعارض. وقتی شد تعارض، باب تعارض آثار احکام خودشه داره، یکی از احکامش سقوط امره و مثلا بطلان عبادت اگه عبادی بود به جایی که نتونی ملاک رو احراز کنی، ولی این که همه احکام تعارض که این نیست، احکام تعارض خیلی زیادتر از اینه. یکیش تقدیم اهمه، تقدیم اقواس اخصه قرینه است، اگر احد و دلیل این احس بود یا مثلا به دلالت عموم اطلاقش عمومی بود، لفظی بود، دیگری اطلاقش مقدمات حکمت بود، یا احس بود یا قرینه بود یا حاکم بود ناظر بود، این میشه مقدم بر او. قواعد باب تعارض باز جدی کنید، این میشه مقدم، او تصدیقی که همه از بین میره، تصدیقی که بنابر این آثار اینجوری که این ثابت میشه او از بین میره، اینا همه آثار تعارضه، این آثار ملحوظ نیستن اون سن برای ایکونا گفتن، برای یک اثرش گفتن، یه اثرش اینه که اگه امر ساقط شد پس این عبادت دیگه بی امر نمیشه، صحیح واقع میشه، یکی از آثارشه، یکی از آثارشه اینه که اگر این امر اقوا بود دلالتش از اون امر بنابر تعارض این ثابت میشه، او ثابت میشه، یعنی یه اثر اون واجبی که اگر باشه اهمه او ساقط میشه، چون تعارض شد بین اطلاقشون، وقتی تعارض شد و دلالته این مقدمه و قرینه است، اخص و دلالته این قرینه، اگه اخص بود، ناظر بود، لفظی بود، او مقدمات حکمتی بود، اطلاقش حکمی بود، این میشه مقدم، او رو قید میزنه دیگه، مثلا اینکه او ملاکه نیستش، ملاک از نظر او، چون این میگه من هستم، این اخص از او دلالتا، اخص از او قرینه است، برخلاف بر تقیید او، او رو تقیید میزنه، این هم یکی از آثار، این هم یکی از ثمرات. پس بنابراین جایی هم که متساویین باشن ثمره دیگر تعارض، متساویین باشن هر دو ساقط میشن، اگه هر دو ساقط شدن، اگه احتمال بدیم هیچ یکی از این دو تکلیف در اینجا نباشه، اگه این احتمالش رو بدیم، مثل مواردی که بعد خواهد آمد قدرت شرعی باشه، هر دو احتمال بدیم نباشه، برائت از هر دو جاری میکنی دیگه، هیچ کدومش ثابت نمیشه، اینا هم آثاره، آثار عملی بار بر تعارض تنها صحت و بطلان و عدم صحت عبادت نیست که، همون یک چیز کوچیکی رو گرفتن، تقدیر کوچیکی رو از آثار تعارض گرفتن، اون آمدن ثمره قرار دادن، کل این رو با ثمره قرار دادن دیگه، اگر قائل به امتناع ترتب شده و عدم امکان ترتب، بین دو دلیل در موارد تضاهم، همه موارد تضاهم تعارض شکل میگیره، وقت احکام باب تعارض رو جدی کرد، احکام باب تعارض مختلفه، بعض وقتا تساقطه، بعض وقتا رجوع به اصل عملی است و نفی هر دو وجوبه، جایی که احتمال بدیم هیچ کدوم از اینا نباشه، هر دو رو نفی میکنیم، جایی تقدیم اینه بر او، جایی تقدیم اونه بر این، اهمیت و ایران دیگه در ملاک دخالتی در تقدیم نداره، اقوائیت دلالت، قرینیت، اخصیت، دلالت وضعی لفظی بودن و اطلاق و حکمی بودن، اینها معیار در باب تعارض، اینا احکام باب تعارض، اینا معیار تقدیم احد و دلیل این بر دیگری، اینا رو باستیم اعمال کنیم، اینا نتیجه رو خیلی عوض میکنه و آثار زیادی رو تغییر میده، به خلاف اگه گفتیم تعارض نیست و گفتیم باب تضاهم خارج از باب تعارض، بنابر امکان ترتب دیگه، این اقوا و مقوا هیچ دخلی نداره، اقوا دلالتن، اخص بودن، لفظی بودن، وضعی بودن، حکمی بودن، اینا دیگه دخالت نداره، چون تعارضی نیست، هر دو بهش اخص میشه، اینجا باید بیریم دنبال اون حکم عقل، که کدومی که از این دو تا تکلیف ملاکش اهمه، اند شارع اهمه، مهم اهم، احتمال بیشتری شارع بهش داده، مثلا محتمل الاهمیت، مقتوع الاهمیت، اون حرفایی که مرجعات عقلی در مقام خروج امتثال احد و تقدیر، بنابراین درست صحیح اینه که ما اون ثمره اصلی که ثمره بسیار مهم و آثار عرض عریضی داره اون رو بیان کنیم، بگیم ثمره قول به امکان ترتب و امتناع ترتب اینه که بنابر قول به امکان ترتب باب تضاهم خارج از باب تعارضه، که اجمال بیانش گفته شد، تفسیرش هم بعد خواهد آمد، وقتی خارج شد از باب تعارض دیگه اقوا بودن احد و دلیل این در اطلاقش، اخص بودنش، اینا هیچ دخالتی نداره در اینجا، اونا همه میره کنار، ما هستیم و خود دو حکمی که هست هر دو هم فعلیه، ولی یکی مطلق یکی مشروط فعلی میشه، باید ببینیم که مثلا کدوم اهمه کدوم مهمه، و این مشروط بودن هم به حسب اهم و مهم بعد خواهیم گفت به تفصیل، قابل اثباته که تفصیلاتش در جهات بعدی خواهد آمد، تعارضی دیگه در کار نیست، به خلاف قول به امتناع ترتب و عدم امکان ترتب، اونجا میشه تعارض، و احکام به تعارض جاریه که این احکام مختلفی است. صلی الله علی محمد و آل محمد.